بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الغزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمرات زیارت شریفه جامعه
توضیحی داده می شود زیر جملات و جمله این جمله است که به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی است، من اراد الله بدع بکن و من قصده و توجه بکن. این دو جمله که توضیحی دلش عزیز یعنی پدر من، مادر من، جان خودم، اهل و عیالم و مالم فدای شما باد ائمه دین علیهم السلام، که من اراد الله بدع بکن، هر که خدا را بخواهد از شما شروع می کند و هر که آهنگ خدا کند، من قصده، هر که بخواهد او به خدا حرکت کند، توجه بکن، او به شما می آید. هر که بخواهد خدا را بشناسد باید از شما شروع کند، بل شما را بشناسد تا خدا را بشناسد. و هر که بخواهد رو به خدا ببرد باید رو به شما بیاید، من قصده او توجه بکن. خب شناسایی خدا فرع بر شناسایی شماست و تقرب به خدا فرع تقرب به شماست. خب از طرفی هم میدونیم که در شناختن امام و پیغمبر بعد شناختن خداست، اول خدا را میشناسیم، اعتقاد داریم، بعد هم پیغمبر و امام را و سایر مطالب را دیدیم. منتها مسئله اجمال تفصیل به اصطلاح، یعنی به طور اجمال ما بخواهیم بشناسیم، اول خدا را، بعد پیغمبر را، بر ائمه را میشناسیم. اما تفصیلا ما بخواهیم به حقایق دین پی ببریم اصولا و فروعا، تفصیلا از طرف امام شروع میشود. چون که این جمله در اون زیارتی که دعایی که در زمان غیبت امام عصر علیه السلام داریم، که جمله اولش در اون دعا اون زیارت اینه که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. ما اول میگیم خدا خودت را به من بشناسان، اگه تو را نشناسم پیغمبرت را نمیشناسم، اگر پیغمبر را نشناسم امام را نمیشناسم، و اگر امام و حجت را نشناسم در دین خودم گم میشوم، گم را دین را نمیشناسم. خب دین هم بالاخره همون اصول و فروعه، یعنی باز از خدا شناسی شروع میشه تا با این دین. باز اینجا میبینیم که از طرفی حجت شناسی فرع خداشناسی و پیغمبرشناسی است، از طرفی هم خداشناسی پیغمبرشناسی فرع بر حجتشناسیه. آیا در شناختن از بالا شروع می کنیم به پایین، یا از پایین به بالا؟ از خدا شروع کنیم تا به امام برسیم، یا از امام شروع کنیم تا به خدا برسیم؟ خب این باز همون اجمال تفصیله. معرفت اجمالی از بالا شروع میشه، از بالا شروع می کنیم خدا را اول، از راه وجود خودمان و سایر آثار سون خدا را می شناسیم، بعد هم خدا پیغمبر مبعوث کرده و پیغمبر هم امام جای خودش معرفی کرده. به این کیفیت اجمالا از بالا شروع می کنیم، ولی بخواهیم تفصیل مطالب را خوب بفهمیم بدیهی است که از پایین شروع می شه. وقتی که امام را خوب شناختیم، اون وقت باید از امام تفصیل دین را بفهمیم. حقایق دین تفصیلاً، خداشناسی تفصیلاً، پیغمبرشناسی تفصیلاً، معادشناسی، دینشناسی تفصیلاً، همه بعد امامشناسی خواهد بود. که این جمله هم هست که القرآن یهدی الال امام و الامام یهدی الال قرآن. قرآن ما را به امام هدایت می کند، امام هم به قرآن. و باز به قول آیان دو لازم نمیاد که قرآن ما را به امام برساند، امام هم ما را به قرآن برساند. اول کدامه؟ باز همین مطلب بگیم، اول بخواییم اجمالا بخوام امام را بشناسیم، اول از قرآن. این قرآن است که ما را به امام رهبری می کند. این قرآن است که می گوید من مکنونم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. من که قرآنم، مکنونم، پوشیدم، کسانی که مطهرند با من در تماسند. مطهر کیانند؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خود قرآن ما را در خانه اهل بیت میبرد. میگه من مکنونم و کسانی که از من باخبرن مطهرن، مطهر اهل بیتن، ما را در خانه اهل بیت میرسد. و اونجا که رسیدیم، بعد اهل بیت ما را با قرآن آشنا میکنه. حقایق قرآنی، معارف قرآن، شرایط قرآن به وسیله امام شناخته می شود. پس این درست مطلب، القرآن یهدی الال امام و الامام یهدی الال قرآن. بلذا اهم امور برای ما معرفت ولی، شناختن ولی است و تقرب به ولی. اونی که مهمه و لازم همین. ما وظیفه داریم ولی را بشناسیم، امام را بشناسیم، به او تقرب بجوییم. راه همینه، برای اینکه غرض از خلقت معرفت الله هست و تقرب به الله. غرض از خلقت اینه، ما را آفریدن تا الله را بشناسیم و به الله تقرب بجوییم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. دیگه غرض از خلقت عبادت من است. خب عبادت من اون هم فرع بر معرفت دیگه، به قدری توقف داره بر معرفت که تفسیر میکنه ای لیعرفون، یعنی بشناسند. و پس معلوم می شود که هدف از خلقت چیه؟ هدف از خلقت شناختن معبود، بعد حرکت کردن به سوی او دیگه، تقرب دستن به او، به او راه یافتن. از طرفی هم راهیابی به سوی کنه ذات برای بشر ممکن نیست. اون ذات اقدسی که لا اسم له و لا رسم له، اون که در دسترس فکر بشر و ادراک بشر نیست، انسان خاکی که نمیتواند کنه ذات را بشناسد، تقرب پیدا کنه. و رضا تنها راهش معرفت به وجه هست. باید وجه او را بشناسد، اسم را بشناسد و تقرب به وجه و اسم پیدا کنه. خود قرآن نشان میده لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خدا رو بخوانید، البته اونی که مدعو شماست خداست، اونی که معبود شماست خداست، اما او راه دارد، اسماء الحسنا فادعوه. بله خدا رو بخوانید، خدا رو عبادت بکنید، خدا رو بشناسید، اما راهش اسماء الحسنا بها. تا شما با اسماء الحسنا آشنا نشوید، نمیتوانید با من که مسما هستم آشنا بشید. اول اسم را بشناسید، فادعوه بها، اول با دور رو بشناسیم. ولذا ما در خودمان صفات کمال را نداریم، میابیم که نداریم، فقدان صفات کمال میابیم که نداریم. از همین یافتن فقدان که نداریم، هی به صفات کمال خالق میبریم. میفهمیم اونی که ما را ساخته و این کمال داده، خودش دارد که داده، وجود دارد که داده، حیات دارد که داده، علم و قدرت دارد که داده. و نزا از راه فقدان صفات کمال پی میبریم به وجود صفات کمال در او. چون پی بردیم به صفات او و اسماء او، از همین راه ناچار دست ما هست و دامن اسماء الله، دست عالم است و دامن اسماء الله، جز این راه نداره. اصلا عالم تنها معرفتی که برای عالم ممکنه تنها تقربی که برای عالم ممکنه معرفت اسم است و تقرب به اسم است، هیچ راهی نداره. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. شما اگر بخواهید مرا بیابید و مرا بخوانید و مرا بشناسید و به سمت من بیایید، باید در خانه اسماء الحسنا بروید. خب این خود قرآن که میگه من از طریق اسماء الحسنا باید شناخته بشم و عبادت بشم. اسماء الحسنا کیه؟ ما این سراغ اطرت، چون با ما فرمودن قرآن و اطرت با هم شما را به حقیقت میرسونه. در خانه اطرت که میره به امام صادق علیه السلام فرموده نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يغفر الله من العباد الا بمعرفتنا. به خدا قسم ما هستیم اون اسماء الحسنایی که باید به معرفت ما خدا را بشناسید ما هستیم. پس معلوم میشه قرآن را زمینه کنیم با بیان امام صادق علیه السلام، نتیجه می شود که تنها معرفتی که بر ما ممکنه لازمه معرفت اسماء الحسنا است و تقرب به اونها. و معرفت واقعی هم وصول عارف به معروفه، معرفت واقعی اینه دیگه، برسد به او، تنها الفاظ که نیست، برسد به او و انیس بشود با او، مونس بشود بر او. بنابراین تنها وظیفه ما رسیدن به اسماء الحسنا است و نزدیک شدن به او و تقرب به او. دیگه چه مقصدی از این بالاتر و چه کرامتی از این عظیمتر که آدمی بتواند خودش را با وجه اکرم و اسم اعظم خدا حضرت خاتم الانبیا علی مرتضی علیه السلام و صدیقه کبرا علیه السلام و امام مجتبی، امام سید الشهدا و اهل بیت اطهار، خودش رو با اینها آشنا کنه. یه مقصد اعلا همینه، راه هیچ نیست، ما در بهشت هم باید اونها رو بشناسیم، اونها رو ببینیم. مثلا بهشت ما زیارت اونهاست و دیدن جمال اونهاست و مصاحبت با اونهاست. بهشت ما همینه، باید اونها رو بشناسیم، با اونها نزدیک بشویم. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله دیگر از اگر من خلقه. یعنی راه همینه، یعنی اونی که خدایا مانع شده و ظلمت گرفته و کثافت گرفته، خودم خجالت میکشم که بخوام خودم را نزدیک کنم به اونها، به پاکان عالم، این خودم شرمنده ام، ولی خدای تو این قذارت حب دنیا را از دلم بردار، این ظلمت را کنار بزن، پاکم کن تا بتوانم با پاکان اجتماع کنم. به راست مطلب اینه، ما اگر با این ظلمت ها که ما را گرفته و این قذارت ها میخوام از این دنیا برویم، خود ما شرمنده ایم هستم. اگر راه هم باز کنن نمیریم، میگیم من نزیستم، من قذرم، من کجا و پاکان کجا. اگر بتوانم قذارت را از خودم بردارم، سیدی اخرج قبت دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرت اگه من خلقه. منتها نکته دقیقی که باید انسان متوجه باشه در اینجا این نکته است که اسماء الله را متوجه باشیم از اون نظر که اسمند ما میخوانیم و تقرب میجوییم. این اسم بودنشون یادمون نرود، وجه هم اسم هم وجه هم نشاندهنده صاحب اسم هم نشاندهنده صاحب وجه هم باب الله هم. چون اسم آن است که فانی در مسمى باشه، مثل اسم فانی در مسمى است، وجه مندک که در ذل وجهه. این ما اسم کسی رو ببرن خودش به نظر ما میاد، نه خود لفظ. ما با خود اسم که کاری خیلی نداریم، ما با خود اون معنا کار داریم دیگه. ولذا اسم فانی در مسمى است، مسمى را نشون میده. اگه صورت کسی را ببینیم به سمت خودش میرویم، این صورت راهنمای ماست، خودش را میخواهیم. بلا اگه مرده باشه که تنها صورتی در ما نمیخوره که. صورت از اون نظر که نشوندهنده صاحب صورت هست ما رو میکشه. اسم هم فانی در مسمى، باب است، دره. ما با خود در که عشق نمیورزیم که، از اون نظر که در است و ما را به صاحبخانه راهنمایی میکنه، ما را به باب و دار، به رب و دار میرساند. باید اینجور باشه، وگرنه خود واسطه را دیدن و او را مستقلن مدعو به خود قرار دادن، که این که خود با معنی باب بودن منافات داره. اگه خود واسطه را انسان ببینه مستقلن خود او را مدعوب به خود قرار بدهد، این که دیگه باب نخواهد بود، این که دیگه اسم نخواهد بود، این که وجه نخواهد بود، این که دیگه امام نخواهد بود، همه این عناوین سلب از او می شود. بله، او میشه بت. اگه اینجور باشه در واقع می شود بتی، و آدم هم می شود مشرک و ملحد فی اسماء الله، که خود آیه شریف در همون آیه داره که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. ارتباط شما با من از طریق اسماء الله باشه، ولی رها کنید اون مردمی را که درباره اسماء الله الحاد می‌ورزند، درباره اسماء الله ملحدن. ملحدین درباره اسماء الله هم دو گروه هم، یک گروه مفرطن، یک گروه مفرطن. مفرطین اون دسته ای هستن که اصلا امام را نشناختن، موقعیت و حجت را در عالم تشخیص ندادن. خیلی هنر کنن، مثلا او را در ردیف سایر مردم میدانن، امام را هم سایر مردم و علما و بزرگان اینجوری میدانن، منتها خیلی هنر کنن میگن بله اعلم ناس است و از همه مردم داناتر هست، معصوم از خطاست، مثلا گناه نمی کند، مثلا اشتباهی نمی کند، و از افراد ذوی القرباست، محبت او اجر رسالت او همین مقدار. حتی اونها صاحب السیف را، اون کسی که صاحب السیف است و حکومت و فرمان به دست اوست، او را مقدم می دانند بر امام. صاحب السیف را و کسی که صاحب فرمان است، او را مقدم بر حجت می دانند، و حجت را مفترض و طاعه هم نمی دانند. اینا انسان های مفرط هم، اینا در اصل این عقیده تفریدی محروم هم، از باب الله دور افتادن، از وجه الله دور افتادن، از برکات بی پایان محروم هم. اینا مفرط هم. یه دست هم مفرط هم. اینا هم درست نیستن. اینا یه دسته هستن که امام را از اون حد واسطه بودن، شفیع بودن، اسم بودن، وجه بودن، باب بودن بالا بردن، استقلالی در عالم براش قائل شده اند، حکومت خودمختاری براش تشکیل داده اند، مستقیمن، مستقلن، خلاقیت، رزاقیت را به اون نسبت میدهند، گویی که خدا را منعزل از کار میدانند، که خدا کنار رفته و دیگه تدبیر امور عالم نمی کند و امور عالم را واگذار به امام کرده و امام مستقلن خلاق است و رزاق است. این عقیده هم عقیده افراطی است که عین شرک است و کفر است و الحاد، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این عقیده افراطی عقلا هم مردود است، نقلا هم مردوده، برای اینکه ممکن الوجود که در ذات خودش عدم است و فاقد هستیه، این محال است مبدا هستی قرار بگیره. ممکن الوجود مخلوق، این محال است که مبدا هستی قرار بگیره، خلاق رزاق بشود. یک چشم به هم زدن صلاحیت استقلال و استغنا از خالق ندارد، این وجودن، ایجادن، حدوثن، بقاءن متکیه، محتاج به قیومه. این به حکم عقل، عقلا ممکن نیست، اصلا ممکن الوجود بخواد مبدا هستی باشه. اما قرآن هم که فرموده الله خالق کل شیء، اونی که می آفریند ذات اقدس الله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. این هم خود قرآن میگه خداوند مستقلا، اونی که خلاق است، اونی که رزاق است، ذات اقدس حق مستقل. امام صادق علیه السلام هم به اون اسماعیل بن عبدالعزیز که مردی بود یک قدر افراط قلوب‌آمیزی، یک عقیده افراطی قلوب‌آمیزی درباره امام علیه السلام داشت، به او فرمود یا اسماعیل لم ترفع البنا فوق طاقته فینهدم، مراقب باش ساختمان را بیش از طاقت پایه‌اش بالا نبر که واژگون می‌شود. یعنی وجود امکانی ما تاب و طاقت این را ندارد که ساختمان خلاقیت، رزاقیت، استقلال در فعالیت را بر دوش ما بگذارید. انا عبیدون مربوبون، ما بندگانی هستیم که مولا داریم، رب داریم، مدبر امر داریم. اما عقیده متوسط که ما داریم انشاءالله، اون عقیده متوسط همونه که قرآن فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را باید بپرستید، خدا را بخوانید، اما از طریق اسماء الحسنا. و ما نه جوری هستیم که خدا را منعزل بدانیم از تدبیر عالم و امام را همه کاره بدانیم، این که گفتیم درست نیست. نه اونطور هستیم که اصلا امام را منعزل از تدبیر بدانیم، به هیچ دخالتی به او در نظام عالم ندهیم، این هم نیست. بلکه ما معتقدیم که بعد خداوند خلاق است و خدا رزاق است و تدبیر امور او میکنه، اما به وسیله دست مقام ولایت عظما این کار رو میکنه. او مسبب الاسباب است و تدبیر امور عالم به وسیله مقام ولایت. و لذا ما هرچه قدرت، فعالیت، تصرف در عالم برای امام قائل باشیم، هیچ وقت ما امام را مستقل در وجود ایجاد نمیدانیم. او را اسمی میدانیم، فانی در مسماس، وجهی میدانیم، مندک در ذوالوجه، بابی میدانیم که یعطی الله من، از اون در وارد میشویم، قلمی میدانیم در دست کاتبی قهار، به فرموده قرآن عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. و بله، به دستور خدا عمل میکنند، به اذن الله تدبیر امور عالم میکنند، منتها میدان عملشان خیلی وسیعه. تمام اون ایجادی که خدا در عالم دارد، رزاقیتی که در عالم دارد و تدبیر اموری که دارد به دست مقام ولایت عظما انجام می شود. از باب مثل، خدا زمین و زمینیان را زنده می کند، گیاهان را می رویاند، کرات را می چرخاند، اما به وسیله آفتاب خورشید، که اگر خورشید در این وسط نباشه کرات منظومه شمسی از هم می پاشند، هیچی نمی. خورشید را آفریده، ولی به وسیله خورشید تمام این تدبیر امور در منظومه عالم انجام میشه. به همین کیفیته بگیم خداوند همه موجودات را، مخلوقات را در عالم میآفریند، روزی میدهد و تدبیر امور میکند، اما به وسیله شمس وجود امام علیه السلام. امام یعنی اون نیرومندی در عالم که دنبال خود میکشد اداره منظومه عالم امکان را. همونطور که خورشید یک موجودی است که به دنبال خود میکشد کرات منظومه شمسی را، امام موجودی است که دنبال خود میکشد اداره منظومه عالم را. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، به فرمان ما کار میکنن. فرمان ما کدامه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما نه اینکه خدا در کار خود نیاز به امام دارد. میگیم علیاذ بالله امام میشه بعد ولی من از ذل خدا و شریکون فی الملک خدا. نه، عالم چون ضعیف است، چون حقیره، نمیتواند بدون وساطت امام کسب رحمت کند از مقام منبع فیاض ذات اقدس حق. عالم ضعیفه، نمیتواند، باید به وسیله وجود امام کار رو. ما اینقدر ضعیفیم که چشم عنصری ما نمیتواند آفتاب رو بی پرده ببینیم. اگر نگاه کنیم به چشمه فیاض خورشید، چشما کور میشه. این نه سنابرقهی یذهب بالابصار، باید یه مثلا شیشه تاریکی باشه، قفعه ابری باشه پشت سر او تماشا کنیم خورشید را. و ما چطور میتوانیم در مقابل نور الانوار ذات اقدس حق بلاواسطه بیستیم کسب فیض و رحمت کنیم از او؟ نه، باید به وسیله وجود اقدس ولی باشه. و رضا فرمود ینحدر عنی، بعد من در یک افقی قرار گرفتم که سیل وجود و برکات هستی از منبع فیاض اول به قله وجود من میریزه، بعد از دامن من سرازیر میشود به سایر ممکنات موجودات که پایین وجود هستن، به اونها میرسد. ولذا اون کس که میمیراند خداست، درسته، الله کتب الانفس حین موتها، اما همون میراندن خدا به وسیله جناب عزرائیل. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، خدا زنده میکند مرده ها را. انا نحن نحی الموتا، اما به وسیله نفخ صور انجام میشه. همون کار خدا با نفخ صور اسرافیل انجام میشه. خدا وحی میکند بر قلب جناب رسول، اما جبرئیل امین واسطه است. پس بودن وسائط میان خلق و خدا منافات با این نداره که لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا محی الا الله، اینا همه درسته،
منتها خدا مؤثر مستقل، بقیه مؤثر به تسخیرند. و لذا همون کسی که خاصیت اشراق و انبات را به خورشید داده، همون کس خاصیت اشراق و اداره مجموعه عالم را به علی امیر علیه السلام داده. خدا خورشید آفریده، خورشید یعنی به دنبال خود کشنده مجموعه منظومه. خدا علی علیه السلام آفریده، یعنی به دنبال خود مجموعه عالم را میکشه. عالم مطیع فرمان او هستند. رضا طبق اون خطبت البیان، حالا خطبت البیان یه قدری در سندش شبهه هست که اتقان و اعتبارش خیلی محرز نیست، ولی در مضمونش هیچ گونه اشکالی درش نیست و با سایر روایات هم قابل توضیحه. در خطبت البیان نقل شده که به سلمان و ابوذر میفرمود یا سلمان و یا جندب، انا الذی حملت نوحا فی السفینه باذن ربی، اونی که در از کشتی در طوفان عظیم عالمگیر نوح را با کشتیش نجات دادم، پرتوی از ولایت من بود. انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت به ابن ربی، اونی که یونس را از شکم در ماهی در میان دریا نجاتش داد، باز هم پرتوی از ولایت من بود. انا الذی نجیت ابراهیم من النار، از میان اون آتش تبدیل به گلستان کرده ابراهیم نجات داد، باز هم پرتوی از ولایت من. انا الذی جاوزت به موسی بن عمران البحر، اونی که دریا را راه کرد و لشکر موسی را حرکت داد، از قبل من بود. انا قدرت الله، بعد زیر همون در اون گلستان که تبدیل شد آتش نمرودی، انا الذی اجریت انهارها و فجرت عیونها و غرست اشجارها و انا قدرت الله، دست فعال خدا در عالم منم. فی که یا اعجوبت القوم قدر فکر کلیلا. عجیبه که اگر آهن در میان آتش برود، خاصیت آتش به خود میگیره، احراق و اشراق از خود بروز میدهد. آیا نفس متحر و مصفای علی امیر علیه السلام که خود را به دامن قرب و انس خدا افکنده، خدا فاطر السماوات و الارضین، اگر به دامن او افتاده، اگر خاصیت خدایی به خود بگیره و آثار خدای از خود بروز بدهد، آیا تعجبی داره؟ و حال که خودمان فرمودن ان قلوبنا اوعیت لمشیت الله، این قلبهای ما ظرف مشیت خداست. و اون خدا هم که فرمود به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما مشیتتون تعلق به چیزی نمیگیره مگر مشیت خدا تعلق بگیره. مشیت خدا هم که در عالم رد نداره، هرچی را بخواهد موجود میشه دیگه. اون قلبی هم که ظرف مشیت خداست، خواست او هم در عالم رد ندارد، بلکه اذا شاء کان، به محض اراده وجود میدهد، منتها به اذن الله. ولی به اذن ربی، منزل لده یشا و انده الا به اذنه. اساسا شفاعت و وساطت تکوینن و تشریعن جز با اذن خدا میسر نیست. حول و قوه در احدی جز از خدا میسر نیست. عیسی مسیح علیه السلام به صریح قرآن میفرمود انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فیکون طیرن به اذن الله و احی الموتا به اذن الله. وقتی عیسی مسیح بفرماید علی امیر علیه السلام که به تحقیق افضل از انبیاء اولوالعزم است، اگر او بگوید انا احیی و امید به اذن ربی، اگر او بگوید انا ید الله انا القلم الاعلا و اللوح المحفوظ، آیا تعجبی داره؟ اختران پرتاب مشکات دل انور ما، دل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما. نه فقط اهل زمین را همه باب اللهیم، تنها اهل زمین نیستن که در سیطره حکومت و فرمان ما هستن، نه فقط اهل زمین را همه باب اللهیم، نه فلک در دورانم به گرد سر ما. بر ما پیر خرد ابجد کودک ابجد خانیست، فلسفی مختبسی از دل دانشور ما، بازی بازوی نصرین نه چون نصر به چرخ، دو جهان دیده و فرخیست به زیر پر ما. هر دو عالم زیر سایه ما باید گسترش پیدا کند و رو به کمال برد. به ابی انتم و امید و نفسی
و اهل و مالی و رضا مادر زیارت جا میخوانیم دیگه، و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، پدرم مادرم جانم اهل و ایالم مانم و قربان شما. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکن موالی لا احسی صناعت، من کی میتوانم مدح شما بگویم؟ لا احسی صناعت و لا ابلغ من المدح کنحکم و من الوز قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجز الجبار بکن فتح الله بکن یختی، فاتح عالم شمایی، خاتم عالم شمایی، و بکن منزل الغیث و بکن تم یمسک السماء انتقا علی الارض الا به اسم. این کلمه به اسم برای دنبالش همیشه هست. اسم بودن یادمان نمیره، وجه بودن یادمان نمیره، باب بودن یادمان نمیره. ولی هاتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین تأتع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم و زل کل شیء لکم. اعتقادم اینه همه اشیا در عالم مطیع فرمان شما هستن، رام شما هستن. کل شیء، هر چی در عالم هست، جماد و نبات و حیوان و انسان و زمین و آسمان و عرش و مادون عرش بگیریم، همه زل کل شیء لکم، همه اینها را خدا مطیع فرمان شما قرار داده. اون مرد بلخی که خیلی محبت داشت به امام صادق علیه السلام، به امام سجاد علیه السلام، و هر چند سال یک بار بار سفر میبست و مکه میرفت و به زیارت امام صادق، امام سجاد علیه السلام شرفیاب میشد، و هر وقتم میرفت خدمت امام یه هدیه هایی میبرد، تحفه هایی برای امام میبرد. هر چند سالی چنین بود. یه وقت زن او گفت که ما شما این همه هر چند سالی یه بار هدیه بار میکنی میبری به مدینه خدمت اون آقا، تا به حال نشده اون آقا به ما یه هدیه بده، همه شما میبری، یه نشده یه هدیه یه تحفه برای ما بفرستنی شما. این مرد گفت زن، او حجت خداست، او امام بر ماست، همه چیز ما از اوست، این دم به دم هدیه به ما میدهد، نه اینکه حالا یه چیز کوچیکی ما یکی میبریم، یه چیز بی ارزش میبریم. اما او وقتی که میدهد به ما نفس میده، حیات میده، سه وجود ما به برکت اوست، ما در عالم زنده ایم به برکت او زنده ایم، دم به دم به ما هدیه میده، تحفه میده، اونم تحفه حیات، تحفه وجود، دنیا و آخرت ما به برکت اوست تأمین میشود. حالا تو خیال کردی که چیزی که یک کلغندی بفرسته برای شما این خوبه، مثلا خیلی قیمت داره. اونی که امیده ما تمام دنیا رو بدیم در مقابل یک لحظه نفس او چیزی نداریم. این زن خب خجالت کشید از این کوته فکری خودش، خاموش شد. بعد سال دیگه این مرد عازم شد و باز هدایای همراهش برد و رفت خدمت امام سجاد علیه السلام. وقتی وارد شد یک قضا مدام مقابلشون بود و میل میفرمودن فرمود بیا با من قضا بکن. او هم نشست و قضا خوردند و بعد از قضا اون خادمشون ابریق آفتاب لگن به استراحه ما آورد که دست بشویند. این مرد فورا برخاست و اینو گرفت از اون خادم آفتاب لگن رو که او آب بریزه. امام فرمود نه، تو مهمان ما هستی، تو محترمی، بنشین تو اون. گفت نه آب، من از من دوست دارم، این افتخار به من بدهید که من آب بریزم دست شما رو بشویم. خب حالا بسیار خوب، حالا میل داری و دوست داری بسیار خوب. این آفتاب رو گرفت و نشست و بعد آب ریخ. بعد با کمال تعجب دید که وقتی که آب از ابریق جدا میشه و به دست امام میرسه آب است، اما اگه از دست امام که جدا میشه رو تش میفته یاقوت سرخه. این حیرت کرد از این کار، این قطره های آب از دست امام جدا میشه یاقوته. با حیرت نگاه میکرد آب میریخت و تا یک سلس این تش پر از سرخ شد از یاقوت سرخ. امام فرمود چی میبینی؟ افسر آقا تعجبه، من این قطره های آب مبدل به یاقوت میشه، یاقوت میبینم. فرمود آب بریز. باز هم ریخت و بعد دید این دفعه تبدیل شد به زمرد سبز. یک سال دوم هم پر شد از زمرد سبز. گفت آقا زمرد سبز میبینم. باز آب بریز. این دفعه تبدیل شد به در سفید. خب این تش پر شد از سه گوهر، یاقوت سرخ و زمرد سبز و بعد هم در سفید.
فرمود که اینها را جمع کن ببر پیش همسرت، هدیه ما او برسان و عذر ما را ازش بخواه، ما را عذر ما را قبول کند که تابه ها نشده از ما برای او هدیه برسان. این بعد خجالت بشه سرش پایین کن آه اون روی جهارت نادانی خودش تیزی گفته بوده، اون اختار خوب ببر به او بده این هدیه ما و عذر ما را هم بخواه. این مرد برداشت این را آورد پیش زن و گفت را اون آقا فرستاد که میگفتی برای ما تابان هدیه نفرستاده، این جواهرات را آقا برای شما هدیه فرستاده و عذرخواهی هم کرده که تابان نتوانسته این با شما هدیه. این زن خیلی شرمنده شد، خجالت کشید، گفت عجب من چقدر کوتاه فکر بودم و حالا از تو به تو قسم میدهم به حق همون آقا که آخه من هم مسلمانم، من هم شیعه هستم، من هم سهمی دارم از اون آقا، این دفعه که خواستی بروی بره همراهت ببر، من هم او را زیارت کنم، من هم سهمی از اون محبتی که دارم داشت ببرم. این مرد قبول کرد و این بار بروم زن را همراهش برداشت و برد و خب تیه مسافت کردند و اون روزم و مسافت های بعید و نزدیک مدینه که رسیدن این زن مریض شد، مرض شدت پیدا کرد تا به بیرون شهر مدینه رسیدن دیگه حالش بد شد و جان داد. این مرد خیمه ای زد در خارج شهر مدینه، این زن را که افتاده بود خوابان روی زمین و خب این از دنیا رفته، با عجله آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت آقا این جریان این شد، این زن آرزو داشت شما را زیارت کنه و راه طولانی آمده و مریض شد و از دنیا رفته و نتوانست شما را زیارت کنه. داره روایت که آقا برخواستند دو رکعت نماز خوندند و بعد فرمودند برگرد، زن خود را زنده خواهیم داشت. این مرد برگشت و همون خیلی که زده بود وارد شد، دید برای زن برخواسته نشسته، گفت چه شد این مسئله؟ گفت بعد شما من اسرائیل برای قبض روح من آمد و روح من را قبض کرد، وقتی که قبض کرد خواست ببرد ناگهان آقایی ظاهر شد با این نشانه ها، نشانه میداد، این مرکید همون نشانه امام سجاد علیه السلام. بعد اون آقا وقتی که ظاهر شد ملک الموت سلام کرد، عرض ادب کرد، آقا فرمود که روح او را برگردان، ما از خدا خواسته ایم که 30 سال دیگر او در دنیا زنده بماند، تا او دستور داد روح مرا برگردان به من کسی که شما و زن را برداشت و آمد به امام سجاد علیه السلام، تا چشم زن افتاد به آقا گفت همون آقا، اونی که آمد ملک الموت را دستور داد که برگرداند همون آقا، سالی که راه حق بیا نور هدا زما طلب، نور بصیرت از در عترت مصطفی طلب، هست سفینه عترت و ناخدا خدا، دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب، دم به دمم به گوش و هوش می فکنند این سروش، معرفت رو طلب کنی از برکات ما طلب، خسته جهل را بگو هرزه مگرد کو به کو، از بر ما شفا بجو از در ما دوا طلب. حالا این جملات ما باز هم تکرار میکنیم، دعوی انتم به نفس و عقل جانم پدرم مادرم قربان شما مرداد الله بده ادکم و من بحده او زبده هم و من قصده او توجه بکنم. منتها چیزی که هست شناخت امام بر ما لازمه، ما نمیتونیم اون چنان که هستن بشناسیم، ولی در این حال به قدری که امکان داره باید بر معرفت ما خود بیفزاییم، تو سرمایه همینه، فردا میخوام با این معرفت زندگی کنیم، هرچه بیشتر شناسایی بیشتر باشه محبت بیشتر میشه، محبت که بیشتر شد اتباع بیشتر میشه و سعادت همینجا تأمین میشه به این کیفیت، و رضا باید این گوهر ایمان را بپرورانیم، این محبت مولا را با نفس خودشون با انفاس قدسی و دیگه عصر ارواح نافدا عنایتی بفرمایند، این قذارت ها کنار می رود، این ظلمت ها کنار می رود، چون محبتشان حسنه ایست که خیلی از ظلمت ها را نابود می کند، این نورانیتی دارد محبت به خاندان عصمت علیه السلام، ولی بکنید که نورانیت تخریب نشود، مشبه نشود، بدنما نشود، تا به سلامت برسانیم دم مرگ، چون دم مرگ روز کشتیگیری ماست با اون حریف قوی پنجه شیطان، اون حریفی که با پدر بزرگ ما مادر بزرگ ما آدم و حوا پنجه به پنجه افکنده، او برای ما هم دشمن قویه، قرآن هم هشدار میدهد ان الشیطان لکم عدو مبین، مراقب باشید، لا تتبعوا خطوات شیطان، مراقب باشی تو زندگی شما گام به گام پیش میاد ها، خیلی نامحسوسه. قدم اول به نظر شما خیلی چیزی نیست، مثلا کم کم قدم دوم قدم سوم بیاید به خود بیاد عجب افتادید در چاله‌ای و در چاه عمیقی، پناه بر خدا میبرید. مراقب باشیم اون روز، روز کشتیگیری ماست با شیطان قوی پنجه. اون روز در لحظه مرگ همه چیز انسان، ستونهای آدم میلرزه، که ستونشان پوله از دست میرود، با چشم خود میبینه. در اون موقع آتش به پولها میزنن، آتش به خانه میزنن، آتش به اتومبیل میزنن، همه چیز را از بین میبرن. ولی اون کسی که ستونش پول باشد میلرزد، اون کسی که تکیه‌گاهش خانه و اتومبیل باشه میلرزد، اون کسی که لنگرش بر روی دوش وزیر و وکیل و این پولدار و اون دوردار میلرزد، همه اینا از بین میروند. انسان هم میفته، اما خوشحال به حال اون آدمی که ستونش خدا باشد، یا رکنی الوسیق، تکیه‌گاهش علی امیر علیه السلام باشد، دنگرش بر دوش حسین علیه السلام. خوشا به حال اینها، مرگ اگر مرد است گو نزد من آ، در این حال تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. و لذا اون کسانی که تکیه‌گاهشان دنیا و متاع دنیاست، دم جون دادن، همه از بین خواهد رفت، خواهد دید همه افتادن، هیچ چیز دیگه باقی نمونده، نه زن داره، نه اولاد داره، نه پول داری، نه زور داری، نه رفیقی، نه قوم خویشی. از طرفی هم شدت نزع روح شدیدترین دردها را برش بر جانش انداخته، رگهای بدنش رو میکشن و دردهای شدید سراپاش گرفته. در اون حال خواهد دید یک کسی اون گوشه ایستاده، قدح آبی هم به دست گرفته، بگه تشنه آب از بده، این در شدت آتش میخواد آب بخوره، بگه بگو پیغمبر دروغ گفته تا آب از بده. یک عمر عبادت خدا کردیم، ببینی الان به این بدبختی افتاده، خداست تو را به این بدبختی انداخته، حالا به یک سجده برای من بکن نجاتت میدهم. و در اون موقع انسان خودش را نبازد و اطاعت شیطان نکند، گوهر ایمان از دست ندهد، خیلی مشکله. حالا ما که نیفتادیم به سکرات مرگ، بگیم غلط کرد شیطان، چطور میتواند، چه جرأتی داره از دست من بگیره؟ خیر، آدمی که تو دریا افتاده داره غرق میشود، دست و پا میزنه، هر که بگه دست بده میده دیگه، دیگه نمیده تو کی هستی، رقیقت شد بس به کل هشتیش دیگه. ولی زو اونجا اگر دست انسان به دامن شیطان برسه با بیلا بدبختیه. اما خوشا به حال اون کسی که نه، گوهر ایمان ولایت و محبت مولا را خوب نگه داشتن، در اون لحظه آخر که ملک الموت را که میبیند تزع میکند، جزع میکند، بعد ملک الموت دیگه نه وحشت نکن، از پدر هم بر تو مهربان دارم، چشم باز کن. وقتی چشم باز کرد، خواهد این بزرگوارانی که یک عمر عشق اونها را در دل نشونده همه آمدن و بنده نوازی کردن، رسول خدا آمده، علی مرتضی آمده، صدیقه کبرا علیه السلام، ائمه اطهار علیه السلام، همه در کنار بسترش حاضرن. همین که چشمش به اونها می افتد، عشق در چشمش حلقه می زند و از تمام دنیا و مافیها دیگه چشم می پوشد. اونجاست که فرمان برسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدایا به حرمت امیرالمؤمنین و اهل بیت اطهارش قسمت میدهیم که این محبتشون رو در دل ما ثابت نگه داریم تا آخرین لحظه عمر ما، دست ما را از دامنشون کوتاه نکنه، محشر ما را زیر سایه‌شون نگه بداریم. یه عرض ادبی هم بشود، بگیم که امام حسین علیه السلام اون لحظه ای را الان ما به شفاعت در خانه خدا میبریم، در این بیت محترم و بیت علم و عظمت، و اینجا آیان محترم هم که همه محبین هستن، دوستان اهل بیت علیهم السلام هم دیگه، این طور امیدواریم که دعای ما مستجاب بشه، امام حسین را در اون ساعتش را به شفاعت در خانه میبریم که در گودار قتلگاه افتاده، صورتش را روی خاکهای گرم کربلان، پیشانی شکسته، بدن غرق در زخم و جراحت شده، وقتی نفس می کشد خون از حلقه های زرد، فریاد از آتش بچه هایش به گوشش می رسد، در اون ساعت با خدا مناجات می کند، الهی رزم به قضایک، صبر از بلا و بلایک، تسلیم من به امرک، لا معبود سوا یا برازم استرس.
انا نسالك باسمك الاعظم و بحق موارين الائمه المعصومين يا الله
يا الله يا الله.